بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمين، حبيب اله العالمين و شفیع ذنوب المؤمنين، العبد المعید و الرسول الامجد، الذي سمي في السماء باحمد و في الارض بمحمد. على آله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله بنفسي ونفسي ونفسي بتقوى الله، فإنها خير الزاد وذخيرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای رستگاری اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. ماه مبارک رمضان هست، ماهی که ماه مهمانی خدا و یک فرصت الهی برای مؤمنان که جبران گذشته کنند، توشه‌های آسمانی جمع آوری کنند و آینده خود را به سعادت رقم بزنند. ماهی است که خود عید اولیاء الله هست، ماهی که فرمودند ارزش آن و برتری آن همانند برتری خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. به دیگر انبیا هست. بهار معنویت و اخلاق، یکی از مهمترین موضوعات پیرامون عبادات الهی به ویژه ماه مبارک رمضان و روزداری، شناخت اهداف تشریع و وجوب عبادات و از آن میان روزداری است. خداوند از وجوب روزداری مؤمنان چه هدفی برای مؤمنان در نظر داشته است؟ اساساً روزداری دارای چه مقصود و هدفی برای کمال انسان هست؟ آیا تنها برای این هست که انسان ثواب جمع کند، توبه کند، یا خیر خود روزداری دارای یک سری اهداف هست، یک سری مصالح هست که باعث می شود که خداوند روزه را برای مؤمنان واجب کند؟ همونطوری که نماز نیز این چنین هست، حج نیز این چنین هست که تمامی عبادات الهی دارای یک سری اهداف و مصالح هستند که باعث می شود خداوند آنها را واجب کند. خداوند در قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. می فرماید ای مؤمنان، روزداری بر شما واجب شده است، همان گونه که بر پیشینیان واجب شده بوده، با این هدف که شما اهل تقوا شوید. پس بنابراین هدف از روزداری رسیدن به مقام تقواست. بدین خاطر هست که اگر روزداری باشد و به درجه از تقوا در این ما نائل نشود، دست پیدا نکند، گویا به اهداف این ما دست پیدا نکرده، روزداریش روزداری موفق نبوده، بی نتیجه بوده. به فرموده امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه علاق و تحیط و سنا، تنها از ماه مبارک رمضان تشنگی و گرسنگی عائد او شده، به آثار و برکات این ما که همون رسیدن به مقام تقوا است برای اون به دست نیامده. تقوا یعنی انسان به درجه از اقتدار شخصیتی برسد که گناه نکند، طبق دستورات خدا زندگی کند، انسانی باشد طراز اسلام، پرهیز کند از مخالفت فرمان خدا. و ماه مبارک رمضان ماه معماری تقوایی انسان هست، ماهی است که انسان باید خودش را بر نقشه تقوا معماری کند. این رسیدن به مقام تقوا در ماه مبارک رمضان چگونه حاصل می شود؟ اساساً این نفس اماره انسان هست که انسان را به سمت گناه می برد. گناهانی که اشکال مختلفی دارند. این نفس اماره هست که انسان را به سمت گناه، خطا، ابتذال می برد. اگر انسان بتواند کنترل نفسش به دست بگیرد، افسار نفس را به دست بگیرد، نگذارد چموشی کند، انسان به سمت گناه نمی رود. ماه مبارک رمضان خداوند با یک برنامه خاص می خواهد انسان به اقتدار شخصیتی و کنترل نفس برسد. لذا میگوید ای انسان، تو که در زندگی به شدت نیازمند این هستی، به غذا، به آب نخور، نیاشام، خودتو کنترل کن. در ماهای دیگر اینقدر این نفس انسان را به سمت غذا، به سمت آب می کشد، به سمت مسائل خاص دیگری دعوت می کند، خداوند می فرماید در ساعاتی خاص منضبط از اذان صبح تا اذان مغرب تو نباید این کار کنی. این انسان اقتدار پیدا کند بر کنترل نفسش، و اون وقت که این اقتدار پیدا کرد در مقابل تمایلات نفسش در رابطه با عادی ترین مسئله زندگیش خوردن آشامیدن اقتدار پیدا کند در مقابل گناه. کنترل نفسش به دست خود بگیرد. ماه مبارک رمضان یک ماه خودسازی است برای گناه نکردن. در این ماه و توانمند شدن بر گناه نکردن در دیگر ماه ها. اگر ماه مبارک رمضان اینطور انسان را معماری کند، این ماه مبارک رمضان واقعا یک ماه آسمانی برای اون بوده و ماه موفقیت. خداوند می‌فرماید که ماه مبارک رمضان نتیجه اش باید تقوا باشد و تقوا بهترین توشه است برای رستگاری اخروی. تزودوا فان خیر الزاد التقوا. توشه اندوزید که بهترین توشه برای آخرت تقوا است. و اگر کسی در این ماه به رتبه متقین رسید، می‌فرماید محبوب خدا می‌شود. بدین جهت هست که ماه مبارک رمضان ماه محبوب خدا شدن نیز هست، چرا که این ماه ماه متقی شدن هست و متقین محبوب خدا هستند. ان الله یحب المتقین. خداوند متقین را دوست داره. بدین جهت هست باید همه مراقب باشیم، همه دقت کنیم روزداری من هدفمند باشد. با هدف رسیدن به مقام تقوا روزه بگیریم، هر روز بر تقوا من اضافه شود، هر روز به مراقبت خود در قبال عدم ارتکاب گناه دقت کنیم، مراقبت کنیم، مواظبت کنیم، مواظب زبانمان باشیم، مواظب عملمان باشیم، مواظب چشممان باشیم، مواظب گوشمان باشیم. دقیق تمامی مواردی که عنوان گناه دارد و توسط این حواس است و این اعضا مرتکب نشیم، که یک ماه ماه اقتدار انسان بر نفس و ماه خدایی شدن باشد. آنگاه انسان در این ماه خدایی می شود و در ماهای دیگر توانمند می گردد که در مسیر خدا زندگی کند. بدین خاطر هست که در سوره اعلا که مستحب است در نماز عید فطر خوانده شود، می فرماید قد افلح من تزکا. روز عید فطر آن کسی رستگار است که تزکیه کرده، خودش از میل به گناه پاک کرده. اساس زندگی خودش را به دست نفس نسپرده. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. و در نهاد وجودش یاد خدا ایمان قرار داده. فصلا، الان امروز ایستاده است برای نماز عید فطر. بعد می فرماید بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت و خیرون و ابقا. اما بسیار این گونه نیستن، اهل دنیا می شون. ماه مبارک رمضان فرصتی است آسمانی برای محبوب خدا شدن. خدایا همه ما را محبوب خود در این ماه بگردان. ما را مشمول دعای خیر آقا امام زمان قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
Hadi.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وآله المعصومين أئمة المسلمين علي أمير المؤمنين وفاطمة سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين سيد العابدين ومحمد بن علي باقر علب النبيين وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر الطهر وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة القائم المهدي وجزى الله على عباده وأمناءه في بلاده بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أوصيكم عباد الله بنفسي 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 بتقوى الله فإنها مفتاح الفلاح وطريق النجاة. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا کلید رستگاری و طریق جلب محبت‌های ویژه الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدارهایی که با تلاشگران عرصه قرآن و اساتید دانشگاه داشتن مطالب مهم و راهبردی ایراد فرمودند که مناسب است هر دو گروه این دو فرمایشات را سرلوحه کار خود قرار دهند. در دیدار با جامعه قرآنی فرمودند کارهای قرآنی امروز در کشور یک کار راهبردی است، یعنی یک کار اساسی، یک کار مهم، ریشه‌ای و کاری است که می‌تواند جامعه ایران را متحول بر مدار منظومه قرآن کند. فرمودند باید دستاورد فعالیت‌های قرآنی جامعه اسلامی را نزدیک‌تر به فهم قرآن و انس با قرآن کند، یعنی تمامی فعالیت‌های قرآنی باید اثر بخش باشد، باید طوری باشد که جامعه، عموم جامعه به سمت قرآن حرکت کنند و از اون طرف قرآن را خوب بفهمند. فرمودند زیرا این کار موجب استحکام درونی نظام اسلامی می شود. نظام اسلامی اساسش بر قرآن هست، بدین خاطر هست می‌فرمایند که اگر جامعه انس با قرآن بگیرد، قرآن را بفهمد، مراعات موازین قرآنی کند، جامعه ما استحکام قوی‌تری پیدا می‌کند. سپس فرمودند که جامعه اسلامی امروز ما در سطح وسیع جهان دارای چالش‌هایی است که یکی از چالش‌های آن اسلام امریکایی اسلامی است که دشمنان ساختند و به جان جامعه اسلامی انداختند. باید با قرآن بصیرت جامعه جانی اسلام عمیق‌تر شود، اسلام را خوب بشناسند، دشمنان نیز بشناسند دشمنان دوست نما نیز هم بشناسند که فریب نخورند، چنان که الان شما میبینید به اسم اسلام در سوریه چه جنایتهایی و در عراق به اسم اسلام چه جنایتهایی که این تروریست ها نکردند. فرمودند که اهل قرآن باید نماد پایبندی به موازین اسلامی باشند، یعنی باید قراء قرآن، تلاشگران عرصه قرآنی، نماد اسلامیت در جامعه باشند. بیش از همه اونها مراعات تقوا و مقررات اسلامی کنند. سپس با دانشگاهیان و نخبگان علمی فرمودند که حرکت علمی کشور و نهضت جنبش نرم افزاری یک چیز اساسی برای حیات آینده ملت و جامعه هست، بلکه یک اعتبار هست برای نظام جمهوری اسلامی و جهان اسلام. و دشمنان به دنبال توقف این نهضت و حرکت هستند و باید مسئولین نخبگان نگذارند این حرکت متوقف شود. باید همه به این حرکت علمی کمک کنند. سپس فرمودند باید سهم هر دانشگاه، هر دستگاه در رابطه با نقشه جامعه علمی کشور که تصویب شده مشخص شود و اون دستگاه آن را اجرا کند. و فرمودن اساتید نقش بسیار مهمی در معماری شخصیت دانشجو دارند، گذشته از مسائل علمی، مسائل اخلاقی، رفتاری و شخصیتی آنان نیز در نظر داشته باشند. فرمودند که علوم انسانی نیاز به تحول بنیادین دارد و باید در این باره نخبگان اندیشه کنند و شتاب. و در آخر فرمودند دانشگاه‌های ما نباید جولانگاه جناح‌های سیاسی باشد که سم مهلک هست، سمیست که موجب توقف رشد علمی می شود. به جامعه دانشگاهی ما باید پرهیز کند از این امور. روز شنبه روز قلم و روز اصحاب تألیف و پژوهش هست و همچنین روز چهارشنبه روز ادبیات کودکان و نوجوانان. در رابطه با کتب و مقالات اسلام، اهل بیت عصمت و طهارت بسیار تأکید دارند بر تألیف، تولید علم، ارائه مقالات جهت رشد جامعه. این روزها را تبریک عرض میکنیم و به همگان سفارش میکنیم که اهل کتاب، اهل تألیف بر مبنای دین باشند. روز سه‌شنبه سال روز وفات حضرت خدیجه کبرا هست در مکه، بانوی که در کنار خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفتند و تمام دارایی و جان خود را در مسیر اعتلای اسلام قرار دادند، چنان که همواره پیامبر گرامی اسلام به نیکی از او یاد بیکرد. فرزند بزرگوارش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ام الائمه الاطهار گشت. خداوند این محبت به جهان اسلام داد که بانوان این چنین مشعلدار هدایت جامعه باشند. و در آخر نکته ای عرض میکنم، در جریان مشکل اقتصادی پیش آمده در استان، همه را به آرامش، قانون مداری، به پیگیری مسئله از طریق قانون و مراجع محترم قضایی دعوت میکنم و مسئولان را نیز به جدیت در احقاق حقوق مردم سفارش میکنم. خداوند همه ما را موفق بدارد در این ماه به روزداری و رسیدن به مقام تقوا. خدایا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بفرما، به جمیع خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی توفیقات روزافزون عطا بفرما، شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، خدایا با شهدای کربلا محشور بفرما، جمیع مرضای اسلام، مرضای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل عنایت بفرما، خدایا جمیع حاجتمندان، حضار، حاجت روا بگردان، مکر استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا عطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.